خب دوستان عزیز شنونده، صبح شما به خیر و به نیکی باشه انشالله. ممنون و سپاسگزاریم از اینکه همچنان با ما هستید. رسیدیم به ساعت 8 بامداد و نوبت رسید که بریم به حیات خلوت یکی دیگر از نخبگان و اندیشمندان این سرزمین.
میهمان از در می آید به شوق آشنایی با تو، قدم به حریم خانه‌ات می گذارد. اینجا در حیات خلوت.
حیات خلوت گذری و نظری دارد بر زندگی استادان، نخبگان، دانشمندان و اندیشمندان سرزمین کهنمان ایران سربلند.
ای دیار خوب من، تو تسلایی فروزان ستاره در امروز و فردایی. از تو با تو گفتنم ای سرودم، تو گفتن و شکفتنم بود و نبودم تو. ای طلوع بی غروب، باران نوبهار، به چشم من به تو، به وجودم به بار، تو امید جاویدان، من از تو لبریز. ای دیار خوب من، تو عزیزی عزیز.
آغاز سخن یاد خدا باید کرد، خود را به امید او رها باید کرد. ای با تو شروع کارها زیباتر، آغاز سخن تو را صدا باید کرد. به نام خداوند بخشنده مهربان، افتخار داریم امروز هم با یکی دیگر از برنامه‌های حیات خلوت در کنار شما عزیزان.
متولد 27 بهمن 1350 در جهرم، تحصیلاتش را تا پایان دوره متوسطه در زادگاهش گذراند. در سال 1369 در رشته پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شیراز پذیرفته شد. تخصص مغز و اعصاب از دانشگاه علوم پزشکی تهران و فوق تخصص MS از دانشگاه بازل سوئیس را در کارنامه تحصیلی خود دارد. استاد تمام دانشگاه علوم پزشکی تهران، نویسنده کتاب بیماری‌های عضله، بیش از 400 مقاله بین‌المللی و یکی از دو نویسنده اصلی کتاب اطلس امارای ضایعات MS، دکتر محمد علی صحرائیان.
خب دوستان و همراهان عزیز و ارجمند، با مهمانمون آشنا شدیم، جناب آقای دکتر محمد علی صحرائیان، استاد تمام دانشگاه علوم پزشکی تهران. جناب دکتر صحرائیان سلام، روز شما بخیر، خیلی خوش آمدید.
منم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز عرض سلام و ادب و آرزوی سلامتی دارم.
سپاسگزارم. در بخش اول میپردازیم به فعالیت‌های علمی و تحقیقاتی شما. البته خب رزومه ای از شما به من دادن، اما دوست دارم بیشتر خودتون در این زمینه برای ما توضیح بفرمایید در مورد فعالیت های علمی و تحقیقاتیتون بعد از اینکه حالا فارغ التحصیل شدید. در زمینه های پژوهشی چه فعالیت هایی داشتید؟
بعد از فارغ التحصیلی در رشته بیماری‌های مغز و اعصاب از دانشگاه علوم پزشکی تهران، عمده کارهای پژوهشی من در زمینه بیماری MS بود، به خاطر شیوع بیماری MS در کشور که آروم آروم حدود 20 سال پیش در حال افزایش بود. در حقیقت این بیماری در کشور، من یک دوره فلوشیپ رو در دانشگاه بازل سوئیس در نزد استادان بزرگی تموم کردم و بعد از اون به کشور برگشتم. بعد از برگشت به کشور، اولین گروه تحقیقاتی MS در حقیقت تشکیل شد و بعد از اون مرکز تحقیقات MS بیمارستان سینا راه اندازی شد و بعد هم در حقیقت کارهای تحقیقاتی اونجا شد. حاصل حدود 20 سال کار تحقیقاتی در زمینه MS، امروز حدود 400 مقاله که در مجلات معتبر دنیا به چاپ رسیده و تربیت بیش از حدود 10 فلوشیپ، یعنی گروه‌هایی از دوستانی که به عنوان فوق تخصص و به عنوان رشته فلوشیپ وارد دانشگاه علوم پزشکی تهران شدن، و همچنین تربیت دستیاران و پژوهشگرانی هست که امروزه در زمینه بیماری MS ارائه خدمت و ارائه در حقیقت آموزش میکنن در کل کشور. بعد از راه اندازی مرکز تحقیقات، مرکز تحقیقات MS به فاصله 3 سال در سال سوم به عنوان مرکز برتر پژوهشی در جشنواره رازی جایزه اول رو گرفت و بعد از اون هم در حقیقت در بین مراکز پر تلاش و پر کار در حقیقت همیشه مورد تشویق بود.
بله.
از اونجا که این بیماری در کشور رو به افزایش بود، ما کار مهم و بزرگی رو داشتیم در زمینه اصطلاحاً knowledge translation یا انتقال دانش، و وظیفه ما این بود که در حقیقت دانش بیماری رو که روز به روز در دنیا در حال تغییر و بروز شدن بود، اون رو به کشور وارد کنیم. خوشبختانه در این زمینه کارهای بسیار خوبی انجام شد. تحقیقات کلیدی هم در کشور ما به خصوص در مورد داروهای ایرانی و به ثبت رسوندن داروهای ایرانی و مقایسه اونها با داروهای خارجی در مرکز تحقیقات MS انجام شد که باعث شد بسیاری از این داروها در اختیار بیماران قرار بگیره و بیماران عزیز ما بتونن از اونها استفاده کنن. در زمینه بین المللی بالای 150 سخنرانی در کنگره‌های مختلف و سمینارهای مختلف در طی این 20 سال من انجام دادم که همه اونها دستاوردهایی که از کشور عزیزمون ایران رو در زمینه همگیرشناسی بیماری MS یا تحقیقاتی که در کشور انجام شده در جاهای مختلف ارائه شده و گفته شده.
بسیار خوب، خیلی ممنون. به طور کلی همه مطالب رو تقریبا فرمودید، اما حالا یه مقدار بیایم به مسائل دقیق تر نگاه کنیم. آیه دکتر صحرایان عزیز، مسئله MS مسئله است که شاید برای خیلی ها هنوز شناخته شده نباشه. حالا گذشته از این که شما فعالیت های علمی تحقیقاتی و پژوهشی فراوانی در این زمینه داشتید و حالا اشاره هم فرمودید، یه مقدار برای شنوندگان عزیز ارجمند ما در مورد این بیماری بفرمایید و بیمارانی که مبتلا به MS هستند مسائل خاص و حاد خودشون رو دارن، در این زمینه برای ما بفرمایید.
MS یه بیماری مزمنیه که عمدتاً افراد جوان رو درگیر میکنه. اون چیزی که MS رو حائز اهمیت میکنه اینه که سن شیوعش 20 تا 40 ساله. یعنی اینکه بیماری عمدتاً جوانانه و به همین خاطر برخلاف بسیاری دیگر از بیماری های مغز و اعصاب که در سنین بالا، مثلا فرض کنیم سکته مغزی یا پارکینسون یا حتی آلزایمر، معمولا افراد در سنین بالا مبتلا میشن.
بله.
MS بیماریه که فرد الان به یک نمو رسیده، تازه میخواد دانشگاه بره یا تازه از دانشگاه فارغ التحصیل شده، میخواد وارد بازار کار بشه، پدر مادر خانواده آماده این هستن که این فرزندشون رو به جامعه تحویل بدن، با خبر بیماری MS مواجه میشن.
آقای دکتر، از کجا ناشی میشه این بیماری؟
علت اصلی بیماری تا امروز مشخص نیست، ولی به نظر میرسه که یک سری فاکتورهای محیطی
بله.
در کنار فاکتورهای ژنتیک دست به دست هم میدن و بیماری MS به وجود میاد. ما تحقیقاتی در زمینه کاهش ویتامین D داشتیم که در حقیقت در تمام دنیا همین تحقیق انجام شده و نشون داده شده که کاهش ویتامین D میتونه نقش داشته باشه. هیچ کدوم از اونها اصلی نیست. در زمینه سیگار در نوجوانی و سیگار در اصولا جوانان یکی از عوامل بروز و عوامل خطر بیماری ام اس هست.
بله.
ویروسی شناخته شده به اسم اپشتن‌بار که تحقیقی هم باز ما در دانشگاه خودمون در مرکز تحقیقات به اتفاق گروه ویروس شناسی داشتیم سال 2016، اون را هم نشون دادیم که در حقیقت این ویروس میتونه نقش داشته باشه، که این البته کار اختصاصی ما نبود، بسیاری از مراکز دنیا و امروز مراکز بسیار بزرگی در کشورهای بزرگ به این اعتقاد رسیدن که ویروس نقشه بسیار بسیار مهمی رو میتونه داشته باشه.
بله.
بنابراین علت بیماری ناشناخته است، ولی به نظر میرسه که یک فاکتور بیرونی میاد و سیستم ایمنی رو به هم میزنه و سیستم ایمنی علیه خودش در حقیقت میاد حمله میکنه، مغز و نخا رو درگیر میکنه.
آقای دکتر، حالا به هر حال ما بیشتر به فعالیت‌های علمی و تحقیقاتی شما در این زمینه کار داریم، اما برای روشن شدن ذهن شنوندگان عزیز و ارجمند ما، مخاطبان خوب ما، علائم اولیه این بیماری چیست که اگر کسی این علائم رو به هر حال دید در فرزندش، در برادرش، در خواهرش، و زودتر بخوان به فکر مداوا باشن؟
یکی از شایع ترین علائم بیماری ام اس تاریه دید یک طرف است، یعنی اینکه یک جوانی
بله.
شب میخوابه، صبح بیدار میشه، احساس میکنه که یک غبار جلوی چشمش رو گرفته، دید دوتا چشم مثل هم نیست، احساس میکنه که دیگه رنگها رو خوب نمیبینه، احساس میکنه از پشت یه شیشه یه مات داره نگاه میکنه، یا بعضی بیمارا به ما میگن من عین اینه که رفتم حمام غبار گرفته و دارم از اونجا نگاه میکنم.
بله.
و وقتی میره چشم پزشک بهش میگه که مشکلی نداره چشمت و باید به متخصص مغز و اعصاب مراجعه کنه. این یکی از علائمه. از علائم دیگه اختلال در راه رفتن یا اختلال در قدرت عضلانی هست. جوانی شب میخوابه، صبح بیدار میشه، میبینه پای سمت راستش رو نمیتونه به خوبی سمت چپ حرکت بده و احساس میکنه در حرکت دچار مشکل شده. از علائم دیگه اختلالات حسی هست، فردی که دچار گزگز اندام ها میشه، بیحسی اندام پیدا میکنه، عدم تعادل یکی دیگه از نشونه های ایناست، به خصوص اگر اینها هر کدوم از اینها 24 ساعت طول بکشه و گذرا نباشه.
بله.
حتما باید متخصص مغز و اعصاب بررسی کنه، معاینه کنه و احتمالاً اگه لازم بود بعد از معاینه درخواست تصویر برداری کنه. علائم ام اس بستگی به اینکه کجای سیستم عصبی درگیر میشه علائم متفاوته، ولی شایع‌ترین علائم علائمی بود که من خدمت شما عرض کردم.
خب رسیدیم به بخش بی تعارف با اجرای همکار خوبم سرکار خانم زهتاب فرد.
حیات خلوت.
برنامه حیات خلوت گذری دارد بر زندگی کاری، تحصیلی و خانوادگی بزرگان علم، اندیشمندان، دانشمندان و نخبگان کشورمان در علوم مختلف.
قدردان سرمایه های علمی کشورمون هستیم، گنجینه های پرارزشی که نه تنها در مسیر علم و دانش بلکه از منظر رفتار و منش الگوی شایسته‌ای برای نسل جوان کشور هستند. در بخش بی‌تعارف برای شناخت بهتر اوصاف دکتر صحرائیان گفتگو می‌کنم با یکی از دانشجویان ایشان، خانم دکتر شراره اسکندری. درود خانم دکتر.
سلام، احترام و ادب.
سپاسگزارم که با ما همراه شدین. خانم دکتر، مشتاقیم تا از اخلاق و اوصاف استاد بشنویم.
عرضم به حضورتون که بنده واقعا کوچکتر از این هستم که بخوام در وصف اخلاقیات و منش این استاد بزرگوار خدمتتون عرض کنم. بنده واقعا این شانس بزرگ رو در زندگیم داشتم که دانشجوشون بودم، همیشه الگوی بنده بودم، به جز اخلاقیات حتی از فقط رفتار فیزیکیشون هم من همیشه درس گرفتم، متانتشون، صبوری، بزرگواریشون و اینکه همیشه کلام و رفتارشون برای ما درس اخلاق بوده و هستن، همیشه دانشجوشون بودم، هستم و خواهم بود.
خانم دکتر، شما رمز موفقیت استاد رو در چی میبینید؟
استاد من فکر میکنم بزرگترین رمز موفقیتشون اول ایمان راسخشون هست و بعد تلاش و پشتکار شخصیشون و علم بی نهایت و بی انتهاشون که هر روزه به دنبال کسب علم هستن. در کنار اینکه استاد فرهیخته و بزرگی هستن، من فکر میکنم که ایشون هر روز حتی مثل یک دانشجو در پی کسب علم به روز جهان هستن.
خانم دکتر، به غیر از علم و دانش استاد، در زندگی شما چی از ایشون آموختین؟ چی برای شما سرمشق بوده؟
من امیدوارم واقعا تونسته باشم ذره‌ای یاد گرفته باشم و مثل ایشون رفتار کنم. بزرگترین سرمشقشون درایت و تفکر عمیق و صبوریشون در مواجهه با مشکلات ریز و درشتی هست که واقعا هر روزه به خصوص ایشون در مقام والایی که دارن باهاشون دست به گریبان بودن و اینکه تونستن تمام چالش ها رو یکی با صبر و توکل و علمشون پشت سر بگذارن.
خیلی ممنون خانم دکتر اسکندری عزیز. خانم دکتر الان یکی از همکاران خوب ما در بیمارستان سینا هستند و من افتخار داشتم که 4 سال به اتفاق هم در زمینه همگیرشناسی بیماری ام اس با هم دیگه کار کنیم و امروز خانم دکتر یکی از ثمره‌های خیلی خوب در حقیقت دانشگاه علوم پزشکی تهران هستند و ما افتخار می‌کنیم خانم دکتر امروز به عنوان یکی از 100 دانشمند برتر هستند و من خیلی خیلی خوشحالم که افتخار استاد راهنمایی ایشون رو بر عهده داشتم.
ممنونم از مشارکت شما خانم دکتر شراره اسکندری در برنامه. خدا نگهدارتون.
خدا نگهدارت.
هر بام دادان
یادها و خاطره ها را مرور میکنیم
در حیات خلوت.
استاد تمام رشته مغز و اعصاب، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران و رئیس مرکز تحقیقات این دانشگاه، عضو انجمن مغز و اعصاب ایران، نایب رئیس انجمن ام اس ایران، قائم مقام بیمارستان سینا و رئیس بخش ام اس، رئیس پژوهشکده بازتوانی عصبی، عضو کمیته ملی اخلاق کشور، از دانشمندان 1% برتر جهان دکتر محمد علی صحرائیان.
خب گفتگوی خانم دکتر اسکندری از شاگردان و همکاران جناب دکتر صحرائیان رو شنیدیم با همکارم خانم زهتافر و از خصوصیات شما گفتن، از اخلاق شما، از منش شما، از رفتار شما و اینکه سرمشق بودید برای دانشجوهاتون و این خودش یکی از مهمترین مسائلی است که من فکر می‌کنم هر استادی در هر زمینه‌ای باید مد نظر داشته باشه. خب آقای دکتر، با توجه به این مشکلی که بیماری ام اس داره توی جامعه ما، البته یه آمار به ما بدین که ما الان تو جامعهمون از نظر درصدی چه جوری و در سطح جهانی چطور هست؟
کشور ما اصولاً جز مناطق با شیوع بالا شناخته میشه.
عجب.
و ما تا الان یه چیزی اولوش 100,000 بیمار ام اس رو در کل کشور ثبت کردیم.
ممکنه بیشتر هم باشن.
اون چیزی که مشخصه اینه که خیلی از شهرهای بزرگ ما یه شیوع بالای 100 تا 120 نفر در هر 100,000 نفر دارن. یعنی اگه 100,000 نفر در حقیقت بگیریم، 120 تا از اون افرادی که هستن توی اونها
مبتلا به یک هزارم
از هر 1,000 نفر یک نفر مبتلا به بیماری ام اس است. فعالیت های علمی من در زمینه بیماری ام اس، اولین کاری که در حقیقت سعی کردم که ساماندهی انجام بشه و انجام بدیم اینه که همه گیرشناسی بیماری ام اس در کشور مشخص نبود. یه زمانی اصلا ما نمیدونستیم چند تا بیمار ام اس داریم و ارائه خدمات به اینها باید چطوری باشه. خب کاری که کردیم این بود که سیستم ثبت بیماری ام اس رو راه اندازی کردیم.
درست.
و در حقیقت با هماهنگی که با وزارت بهداشت کردیم، با هماهنگی که با انجمن های ام اس کردیم، این سیستم ثبت راه اندازی شد و برای اولین بار در سال 2008، یعنی حدود تقریبا 16-17 سال پیش، ما اولین گزارش از بیماران ام اس ایران رو در یکی از مجلات خیلی خوب دنیا به چاپ رسوندیم. اون زمان ما 8,000 بیمار رو جمع کرده بودیم و در حقیقت از تهران گزارش کردیم.
بله.
بعد از اون به صورت سالیانه ما هر سال این تغییرات رو پایش کردیم و حالا هر 2 سال یا 3 سال و بعد هم اخیراً هر سال این پایش و این تغییراتی که در تعداد بیماران ام اس اتفاق میفته پایش کردیم. این تغییرات چندین نکته مهم داره و به دنیا نشون دادیم که ایران چون قبلا فکر میکردن که کلن خاورمیانه جاییه که ام اس درش کمه، فکر میکردن که شیوع ام اس در کشور ایران کمه و بعد نشون دادیم که این شیوع متاسفانه رو به افزایشه. به سیاست گذاران این هشدار رو دادیم که شیوع بیماری در حال افزایشه. کمیته هایی برای در حقیقت کمک به بیماران، انجمن های مختلف در جاهای مختلف تشکیل شد. این اولین کاری بود که در حقیقت سعی کردیم که در زمینه بیماری ام اس انجام بشه. دومین کاری که من فکر میکنم سعی کردیم انجام بشه و بتونیم انجامش بدیم توی همون بعد از تأسیس مرکز تحقیقات این بود که خب پژوهشگران و متخصصین ما در حیطه‌های داروسازی و بایوتکنولوژی داروهایی رو تولید کرده بودند که مشابه داروهای خارجی بود، اما اینها نیاز به یک کارآزمایی بالینی داشت، یعنی اینکه نشون بدیم که اینها در بیماران به یک ترتیب داره عمل میکنه و یک جور داره کار خودش رو انجام میده. این داروها در مرکز ما در حقیقت مورد ارزیابی قرار گرفت، بیمارانی داوطلب شدن، از داروها استفاده کردن و بعد نتایج به وزارت بهداشت اعلام شد و باعث شد که این داروها بتونه در بازار ایران بیاد و در حقیقت بیماران استفاده کنن، و الا با قیمتی که داروها دارن اصلا خرید اونها برای بسیاری از خانواده ها اون خرید خارجی امکان پذیر نبود. یکی از داروهای خیلی خوب بیماری ام اس که 2-3 سال پیش وارد بازار شده بود، باز اخیراً ما آزمایش کردیم، امتحان کردیم و در حقیقت کارآزمایی بالینیش رو انجام دادیم.
بله.
و باز نشون دادیم که این دوتا مثل همن و امروز خدا رو شکر در اختیار بیماران عزیز قرار گرفت. این قسمت اول کارهای بسیار علمی بود که به نظر من باعث شد ما یک مانع خروج ارز از کشور بشیم و بیماران بتونن داروهای خودشون رو ارزونتر و راحتتر در دسترس قرار داشته باشن.
تأثیر این داروها خوب هست،
به خصوص در شرایط تحریم ها بسیاری از داروها تأثیر خوبی داشتن و تونسته بودن در حقیقت کار خودشون رو به خوبی انجام بدن و بیماران خیلی راضی بودن.
بسیار خوب، خیلی متشکرم. آقای دکتر صحرایان عزیز، شما اشاره فرمودید به اینکه این بیماری به هر حال بیماری است که ارتباط مستقیم پیدا میکنه با مغز و اعصاب. با توجه به اینکه حالا شرایطی که الان در جامعه ما هست، من خودم رو میگم پرخاشگر شدم، به شدت عصبی میشم، من خیلی زود از کوره در میرم، اینها چه تأثیری میتونه بذاره هم در ابتلا و هم در تشدید این بیماری؟
ببینید، اصولا بیماری ام اس یه بیماریه که دوره‌هایی از حمله و تشدید علائم رو داره. یعنی بیمار میاد دچار حمله شده، این ثابت شده و ما هم بسیار دیدیم که عمده حملات ام اس به دنبال تنش‌های عصبیه.
بله.
شاید شایع ترین تنش هایی که ما در تحقیقات خودمون به دست آوردیم تنش های عاطفی، از دست دادن عزیزان و تنش هایی در زمینه تحصیلی، کنکور یا امتحان دانشگاه، همه اینا تنش هایی بوده و استرس هایی بوده که در حقیقت میتونسته باعث عود بیماری بشه. بنابراین استرس ها در جامعه باعث تشدید بیماری میشه، اما اینکه استرس باعث بشه این بیماری به وجود بیاد هنوز به اثبات نرسیده، اگرچه خیلی ها معتقدن در به وجود آمدن بیماری هم به عنوان یک ریسک فاکتور میتونه نقش داشته
باشه. درسته. به عنوان سوال آخر، با توجه به اینکه فرصتمون هم بسیار اندک هست، آی دکتر، بیماری ام اس قابل علاج هست؟
ببینید، این سوال رو بیمارا خیلی میپرسن و همه میخوان بدونن، اما جواب این سوال با یک سوال دیگه است. جواب این سوال اینه که مثلا آیا فشار خون قابل درمانه؟ آیا دیابت قابل درمانه؟ بیماری های امروزی به خصوص خود ایمنی قابل کنترل هستند، ریشه‌کن نمیشن. ما امروز بیماری عفونی نداریم که بیایم بهشون مثلا آنتیبیوتیک بدیم بگیم که خیلی خوب، با آنتیبیوتیک خوب میشه. بیماری ام اس هم مثل بسیاری از بیماری های خود ایمنی دیگه امروز قابل کنترل.
بسیار خوب، خیلی خیلی متشکرم آقای دکتر صحرایان عزیز.
استاد تمام رشته مغز و اعصاب، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران و رئیس مرکز تحقیقات این دانشگاه، عضو انجمن مغز و اعصاب ایران، نایب رئیس انجمن ام اس ایران، قائم مقام بیمارستان سینا و رئیس بخش ام اس، رئیس پژوهشکده بازتوانی عصبی، عضو کمیته ملی اخلاق کشور، از دانشمندان 1% برتر جهان دکتر محمد علی صحرایان.
تا طلوعی دیگر، بدرود.
بله دوستان عزیز، این بار هم این فرصت فراهم شد که به اتفاق شما بریم به حیات خلوت یکی دیگر از اساتید این سرزمین و به دایره اندوخته های خودمون بیفزاییم. امیدوارم که مفید فایده برای یکایی که شما عزیزان بوده باشه و تجربیات فراوانی رو هم کسب کرده باشید. اما ما همچنان با شما هستیم با رادیو گفتگو.
روزگاری دهکده بود جهان، امروز سپهری است رسانه. دنیا در دست انسان هاست، دنیای رسانه های سنتی و مدرن.
تماس شما از طریق پیامک به ایشان اعلام می‌گردد.
آنچه از داشتن رسانه مهمتر است، دانش و سواد رسانه است. الفبای حضور در فضای مجازی را بیاموزید. امروز سواد رسانه یک نیاز نیست، بلکه ضرورت است. رادیو گفتگو، افزایش آگاهی و آموزش سواد رسانه. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
زندگی به سبک رسانه. میدونید مردم برای اولین بار توی دنیا شلوار جین رو چجوری شناختن؟ و چطور شد که این شلوار تونست خودش رو به عنوان یه مد در پوشش تعریف کنه؟ قضیه اینجوری بود که فیلم‌های عامه‌پسند آمریکایی در دهه 60 و 70 میلادی بیننده‌های زیادی در سراسر دنیا داشتن. البته موضوع هیچ کدوم از اون فیلم‌ها شلوار جین نبود، اما شخصیت‌های اصلی فیلم‌ها شلوار جین می‌پوشیدن و همین ویژگی به گسترش استفاده از این نوع پوشش در سراسر دنیا کمک کرد. پوشش و آرایش یکی از ابعاد سبک زندگی ماست که رسانه‌ها روی اون تأثیرات تعیین کننده ای دارن. اما بجز این، بازی و سرگرمی و کلاً چگونگی گذراندن اوقات فراغت، انواع خوراک و چگونگی غذا خوردن مثلا روی زمین یا پشت میز و نوع میزان خرید کردن ما از نشونه‌های دیگه برای سبک زندگی ما هستند. رسانه‌ها در همه این موارد به دنبال این هستند که ارزش‌ها و سبک زندگی خاصی رو به مخاطبان خودشون منتقل کنند و برای این تاثیرگذاری به انواع روش‌ها متوسل میشن. یکی از راه‌های اثرگذاری رسانه‌ها بر سبک زندگی ما، الگوسازی از طریق افراد مشهور یا ستاره هاست. چهره‌های مشهوری که به واسطه رسانه‌ها محبوبیت پیدا کردن و هر اتفاق و خبر جزئی از زندگی اونا در رسانه‌های مختلف بازتاب داده میشه. تأثیر ستاره‌ها بین مردم تنها به حوزه تخصصی خودشون محدود نمیشه و این اشخاص در نقش الگوهایی برای سبک زندگی مطرح میشن. الگوهایی که در چگونگی پوشش، معاشرت، تفریح و مصرف به مخاطبان خودشون، به خصوص نسل جوان، الگو میده. البته سبک زندگی واقعی و سبک زندگی رسانه‌ای برخی از این چهره ها خیلی متفاوته. ممکنه برخی از این چهره ها حتی دچار مشکلات خانوادگی و اخلاقی یا فسادهای اقتصادی باشن، اما رسانه ها به دلیل منافع خودشون با نادیده گرفتن یا بی اهمیت جلوه دادن این مسائل از کنار اونها میگذرن و همچنان این ستاره ها رو الگو معرفی میکنن. لیونل مسی، فوق ستاره فوتبال آرژانتین و یکی از گرونترین ورزشکاران جهان که در ستاره بودنش در زمین فوتبال هیچ تردیدی نیست، به همراه پدرش از طریق شرکت‌های جعلی در اوروگوئه و کشور کوچک بلیز در آمریکای مرکزی تا به حال 4.7 میلیون دلار فرار مالیاتی داشته. اما رسانه‌ها مسی رو به عنوان الگویی برای جوانان همه کشورها مطرح می‌کنند و انواع و اقسام بهره‌های تبلیغاتی رو از چهره و حضورش می‌برند. پس بیایید این مهارت رو تمرین کنیم که بین سبک زندگی رسانه‌ای چهره‌ها و سبک زندگی واقعی اونها همیشه فاصله بذاریم. در برابر ستاره‌سازی رسانه‌ای باید هوشیارانه برخورد کنیم و اجازه ندیم موفقیت یه نفر در یه رشته و زمینه خاص به موفقیت در